بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منك السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. سلام علیکم. خیلی خیلی ممنونم از همه شماهایی که با نهایت لطف و محبت همراهیتون رو دیگه از سر لطف به اوج رسوندید با این برنامه، یعنی تانیایش، هم تماشا میکنید این برنامه رو و هم اظهار لطف و محبت میکنید، پیامک هاتون رو به 30059 ارسال میفرمایید. همچنان در روزها و شبهای پر نور و کرامت دهه کرامت هستیم. باز هم گرامی میدارم این ایام رو و تبریک و تهنیت عرض میکنم پیشا پیش زاد روز پر سرور حضرت عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به همه شما بیننده های محترم. دیروز اون ثانیه های آخر برنامه عرض کردم به سرعت که یه عنوان کلی داریم با محوریت ضرورت بهره‌مندی انسان از دین در دنیای امروزی. میخوایم در خدمت مهمان و کارشناس بزرگوارمون باشیم و خداحافظی کردم. از همون موقع تا الان سوالات فراوانی رسیده که خوشحالیم از این بابت و سعی میکنیم که در مجموعه برنامه‌هایی که پنجشنبه ها در ثانیه‌اش تقدیم حضورتون میکنیم به اونها بپردازیم. مهمان عزیز و بزرگواری که بشارت حضورشون رو دیروز هم عرض کردم، سرور بزرگوارم حضرت آیت الله هادوی تهرانی هستند که به حضورشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من همین ایام رو تبریک عرض میکنم و پیشاپیش ولادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در این گفتگو ما بتوانیم جلوه های زنده و حیات بخش دین رو به شکلی که قابل استفاده باشه برای مجموعه مخاطبی انشالله عرض کنم.
انشالله میفهمید. خیلی ممنونم. دو تا ویژگی داره این مجموعه بحث های ما انشاءالله، البته به عنایت حضرت حق. یکی این که مباحث در قالب سوالات مبنایی با رویکرد کاربردی در زندگی امروزمون انشالله تر خواهد شد و پاسخ خواهند فرمود، و نکته دوم این که با توجه به ارتباط بین المللی فراوون حضرت آیت الله هادوی تهرانی و حضورشون در رسانه های مختلف و در عین حال مراوداتشون با صاحب نظران ادیان مختلف و دیگر جوامع دنیا، به نظرم میاد که این اجازه رو داشته باشم از حضورشون بخوام در عین حال که سوالاتی که در ذهن مخاطبین ما، شاید مخصوصا گروه جوان و نوجوانی که مشرفن به دین مبین اسلام پاسخ داده میشه، زمینه مباحثه اونها یا پیریزی محکم باورهای اونها برای کسانی که مشرف به دیگر ادیان هستند یا اصلا خارج از این فضا زندگی میکنن، اگه یه وقتی به دست تقدیر روبروی هم قرار گرفتن، انقدر این بحث ها جامع هست که اونها بتونن ازش استفاده بکنن. نمیدونم درسته یا نه.
بله اینطور هست. یعنی واقعیت اینه که حالا اگر ما حقایق دینی رو درست بشناسیم و فهم درستی از دین خودمون داشته باشیم، قطعا در مخاطبه با دیگران خواهیم دید که چقدر جذابیت در مفاهیمی که در دست ما هست وجود داره.
بسیار خوب. سه تا کلمه رو میشینیم کنار هم و تبدیلش میکنیم به یک عبارت. اینها رو به عنوان ارکان رکین بحثمون قرار میدیم: انسان، دنیا و دین. محور سوالاتمون و سوالاتتون خواهش میکنم که همین سه کلمه و واژه باشه در این عبارت و ارتباط اونها با هم دیگه. اگه یه وقتی تصور میکنیم که تقابلی دارن با هم، سوالی تو ذهنمون هست، اونو مطرح کنیم. اگر یه وقتی میخوایم نقاط ممیزه اون رو بدونیم، همینطور. و اگر یه وقتی تصوری برامون ایجاد شده که چه وجه اشتراک و ارتباطی با هم دیگه دارن، هم میتونید سوالاتتون رو به 30059 ارسال بفرمایید. در عین حال انشالله ما در آینده نزدیک با یک سایت اینترنتی مجازی هم که خدمتون معرفی خواهیم کرد، به صورت زنده و مستقیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. من اجازه بدید که اینجوری سوال بکنم که جناب استاد هادوی عزیز، دین اصلا یعنی چی؟ چه هدفی رو تعقیب میکنه؟ یه خود راجع به این بفرمایید.
بله. ببینید کلمه دین یک معنای گسترده ای داره و در واقع حالا در مصطلحات مختلف به معانی متفاوتی هم گاهی به کار رفته. گاهی به مطلق باور دین گفته شده، بنابراین هر انسانی که یک باوری داره یه دینی داره.
اما اون چه که ما به اون میگیم دین یه معنای محدودتر از اینه، یعنی هر باوری رو ما به اون دین نمیگیم. گاهی از اوقات به هر باوری که در واقع یک نوع اعتقاد به ماوراء در اون وجود داره، یک اعتقاد به فراتر از اون چه که در دیدگاه دنیای فیزیکی ماست، دین اطلاق شده، که در این اصطلاح که دین شناسان در این اصطلاح معمولا کلمه دین رو به کار میبرن، دین در واقع هم شامل ادیان حق و ادیان الهی میشه، هم شامل ادیان باطلی که بافته و ساخته ذهن بشری بودن و هیچ منشأ الهی ندارن. ما باز در این محدوده وسیع کلمه دین رو معمولا به کار نمیبریم. وقتی ما میگیم دین، مقصودمون یک باوری است که مصدر و منشأ اون باور الهی است، از یک جای دیگری اون باور آمده. خب اگر با این تلقی در واقع دین رو در نظر بگیریم، دین یک مجموعه است از باورها، از دستورات، از هنجارهایی که این مجموعه باورها، دستورات و هنجارها در واقع یک زندگی خاص رو سامان میده که ما اون زندگی رو ازش تعبیر میکنیم به زندگی دیندارانه. دینداری در واقع این است که شما به اون باورها باور دارید و چون باور دارید در رفتار شما ظهور و بروز پیدا میکنه، چون در واقع چیزی رو ما بهش باور داریم که در عمل ظهور پیدا میکنه، و اگر چیزی در عمل ما ظهور پیدا نکرد، این معلومه که هنوز به باور ما نرسیده. وقتی که به باور ما برسه، در عمل ما آشکار میشه. یه مثالی میزنن عرفای ما، میگن همه آدم ها میدانند که مرده نمیتونه حرکت بکنه،
درست،
نمیتونه به کسی صدمه بزنه، اما در این حال وقتی شب مثلا تنها در یه خونه ای باشن که یه مرده اونجا باشه، کسی که تازه از دنیا رفته،
میترسن.
خیلی ها میترسن. این ترس نشون میده که باور ندارن که مرده نمیتونه حرکت کنه، باور ندارن که مرده نمیتونه به کسی صدمه بزنه، میترسن که مبادا این حرکتی بکنه صدمه ای بزنه. حالا باور اون چیزیست که به عمل، در واقع در عمل خودشو نشون میده. یک بخشی از دین دستوراتی داره که اون دستورات رو انسان دیندار ملتزم بهشه، بهش عمل میکنه. یک بخشی از دین هم در واقع یک مجموعه ارزش ها و هنجار هاست که زندگی بر اساس اون ارزش ها و هنجار ها شکل برتری پیدا میکنه. ممکنه دستور در دین هم نباشه، یعنی الزامی در دین نسبت به اون نیامده باشه، اما به عنوان یک هنجار مطرح شده که حالا ما گاهی ازش تعبیر میکنیم به مفاهیم اخلاقی
مطبوع عقله،
که بله اگر شما اون رو داشته باشید، در واقع زندگی بهتری یا زندگی نزدیکتر به ارزش ها و آرمان های دینی رو خواهید داشت. حالا اگر از این معنا ما دین رو در نظر بگیریم، حالا در بین ادیان،
بله،
اون دینی که برای ما مطرحه، اون دینی است که مصدر الهی داره، یعنی یک حقیقتی است که خداوند تبارک و تعالی اون حقیقت رو برای بشر لازم میدیده و در نتیجه از طریق پیامبران خودش، کسانی که در واقع پیام او رو قراره که به ما برسانند، اون دین رو به ما رسونده، ابلاغ کرده.
ببخشید همینجا یه سوال، آیا مگر دینی داریم که منشأ و مصدرش الهی نباشه؟
بله، ببینید توی ادیان که میگن ادیان و تو دین شناسی مطرحه، ما با چیزهای مواجه هستیم که خود دینشناسان هم میگن که در واقع این نوعی مکتب فلسفی است توسط یک فیلسوف یا چیزی شبیه اون ایجاد شده و در این حال تبدیل شده به دین. مثلا آیین کنفوسیوس در چین، که حالا خیلی ها فکر میکنن چینی ها بودایی هستن، اکثریت چینی ها بودایی نیستن، کنفوسیوسی هستن. آیین کنفوسیوس در واقع یک آیین خردمندی است، در واقع یک نوع فلسفه است، نه دین. و در این حال توی دینشناسی ما کنفوسیوس رو به عنوان یکی از ادیان مطرح میکنیم و اونجا مثلا بحث میشه. یا فرض کنید تائوئیسم که مطرحه در ادیان شرقی، اینها در واقع دین به معنای خاص کلمه نیست، حتی اینا بعضیشون باورهای ماورایی درشون وجود نداره، حتی نسبت به بودا برخی گفتند که بودیسم هم اصلا یک باور ماورایی درش نیست، چون دو تفسیر ما از بودیسم داریم. یک تفسیر که مدعی است بودا به خدا اعتقاد داره ولی معتقده که ایمان به خدا اثری در زندگی انسان نداره، بنابراین کنار میذاره ایمان به خدا رو. تفسیر دوم که هر دو تفسیر در بین بودایان مطرحه و تو دین شناسی هم مطرحه، تفسیر دوم این است که نه، اصلا بودیسم باوری نسبت به خدا نداره، اصلا خدایی رو قبول نداره. و البته در مقابل این دو تفسیر یک تفسیر دیگر هست که حالا برخی به استناد برخی از روایاتی که در مصادر روایی اسلامی آمده میخوان بگن که اصلا بودا یک پیامبر الهی بوده و این تفسیرهایی که از او شده تفسیرهای تحریف شده است. او اصلا پیامبر الهی بوده، از سوی خداوند مأموریت پیدا کرده، که البته این در واقع خیلی نظریه قابل دفاعی نیست، هرچند بعضی از محققین و بعضی از رفقای ما هم اصرار دارن بر این نظریه. اما اون چی که به نام مثلا بودیسم مطرحه لااقل در بعضی از تفسیرها اصلا منبع الهی نداره. اما ادیان الهی که حالا ما با سه دین معروف اونها بیشتر آشنایی داریم، یعنی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت، اینها ادیانی هستن که همگی مصدر و منشأ خودشون رو خدا میدونن و در واقع از با تفسیرهای مختلفی که حالا از خدا دارند که هر کدوم از اینها و نحوه ارتباطی که خدا رو با مردم براش قائلن که حالا خود این یه بحث خاص میطلبه، ولی همه اینها در واقع ادیان الهی است. البته ادیان الهی دیگری هم هنوز وجود دارند که چندان معروف نیستند، مثل سابعین که در قرآن نام اونها برده شده که اینها الان هستند، کم جمعیتشون، و اینها ظاهراً پیروان یحیای تعمید دهنده هستند و در واقع اینها هم خودشون رو منسوب به یک پیامبر الهی یعنی یحیی و به یک دین الهی میدونن. ادیان الهی دیگر تقریباً منقرض شده، یعنی پیروانی از اونها نمونده، هرچند برخی مدعیان که برخی از ادیانی که ما داریم به صورت ادیان مثلا قومی قبیله‌ای اینا منشأ الهی داره. اما اون چی که ما به اون میگیم دین در واقع اونیست که مصدر الهی داشته باشه و بنابر این تفسیر وقتی نگاه میکنیم به دین در واقع حالا از این منظر نگاه کنیم، خداوند تبارک و تعالی که انسان رو خلق کرده، عالم رو خلق کرده، مبدأ و منتهای عالم رو از اون آگاهه، یه چیزایی رو برای این انسان لازم میبینه تا انسان بتونه به اون غایتی که برای اون خلق شده برسه. بخشی از این چیزها رو انسان با عقل خودش میتونسته به دست بیاره، همونطوری که تو روایات ما وارد شده که لله علی الناس حجتان، خدا بر مردم دو دسته حجت داره، یعنی چیزی که به اون میشه استدلال کرد، احتجاج کرد، حجت باطنه و حجت ظاهره. حجت ظاهره پیامبران هستن، حجت باطنه عقله. عقل رو داده خدا و عقل در واقع یک نوری است که انسان اگر اون رو داشته باشه میتونه بخشی از اون چرا که نیاز داره به دست بیاره. البته حالا در جای خودش باز این نکته رو توضیح میدیم که خدا غیر از این که به انسان عقل داده، در درون انسان یک کششی هم به سمت مفاهیم متعالی قرار داده، یعنی انسان رو نه اینطور آفریده که کششش به سمت مادیات فقط باشه، نه اینطور آفریده که انسان خونسا باشه،
یعنی هیچ کششی الله رو می‌فرمایید،
اینطور نیست که انسان هیچ کششی نداشته باشه، یک کششی، یک جاذبه‌ای نسبت به مفاهیم معنوی در انسان قرار داده، همون که حالا شما اشاره کردید در قرآن هم آمده که فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خداوند یه فطرت الهی در انسان قرار داده که این فطرت در همه آدم‌ها هست، مثل عقل، یه چیز عمومیه که همه آدم‌ها از یک طرف عقل دارن که با اون میتونن درک بکنن، از طرف دیگه یک گرایشی دارن به معنویت، یک گرایشی دارن به خیرات، یک گرایشی دارن به امور اون سوی پرده‌های پیدای این عالم. و در کنار اینها خداوند پیامبران رو برای ما فرستاده، اون حجت ظاهره که در واقع اونها اون پیام الهی رو که انسان عادتا نمیتوانسته از طریق عقل درک کنه که حالا تعبیر در قرآن داره که مثلا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی به شما چیزی رو یاد داد که شما خودتون راهی به دست برای به دست آوردن اون و دانش نسبت به اون نداشتید، یعنی عقل شما هیچ وقت نمیتونست اینها رو درک کنه، اینا رو از طریق پیامبران داده و یه چیزایی رو که عقل میتونسته درک کنه ولی درک اون قرنها زمان نیاز داشته، اختلاف خیلی درش بوده، سخت بوده درستش رو از نادرست تشخیص داد، اونها رو هم باز خداوند توسط انبیا علیهم السلام بیان کرده. در واقع انبیا هم چیزایی رو بیان کردن که عقل راه به اونها نداشته، هم چیزایی رو بیان کردن که عقل راه داشته، اما سخت بوده راهش، محل اختلاف بوده. انبیا کمک کردن، در واقع خداوند کمک کرده، انسان رو یاری کرده. حالا این دینه که حالا این آمده چه کنه؟ آمده این انسانی رو که تو این زمین داره زندگی میکنه و بالاخره یک توی دنیا زندگی دنیاییش یه آغازی داره، تولدی داره و به ظاهر یه پایانی هم داره، مرگی داره، میخواد به این نشون بده که تو از این آغاز تا این پایان چگونه برو که بعد از این که از این عالم خارج میشی، اولا اینجا پایان نیست، اینجا تمام نمیشی، میری به جای دیگری،
آغاز اصلی
که اونجا باید تو اینجا آماده بشی، که در واقع دین میخواد بیاد و این کار رو برای ما انجام
این هدف اصلیه.
بله، هدف دین در واقع اینه. حالا به یه تعبیر قرآنی که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده نشدن جز برای اینکه عبادت کنن. عبادت کنن یعنی بندگی رو بفهمند. به تعبیر صدرالمتعالیین رضوان الله علیه میگه ما برای اینکه عبادت کنیم باید معرفت داشته باشیم و عبادت ما به اندازه معرفت ماست. هیچ کس بیش از شناخت و معرفت خودش بندگی نمیتونه بکنه. بنابراین ما باید بفهمیم، معرفت پیدا کنیم، ایمان پیدا کنیم. ایمان انسان رو میرسونه به اون بندگی، که اون بندگی و فهم اون که حالا انشالله تو بحث های ادامه انشالله توضیح میدیم، اون هست که میتونه ما رو به اون نتیجهی که مطلوبه برسونه.
خیلی متشکرم. از سوالات متعددی به نظرم رسید که البته سوالات شما یه بخشش اومده، منتها اجازه بدید که یک به یک بریم و بپردازیم به اونها. مثلا این که الان به ذهنم اومد، البته اینا رو فقط طرح میکنم که قلیان ذهنی برای خودم و شماها ایجاد بشه، بمونه به ترتیب و اولویت بهش میپردازیم، اولویت طرح موضوع رو عرض میکنم. مثلا این که پس همه با حصر بدون هیچ خلاصه جایی که بخواد در روی به تعبیر داشته باشه، همه ی هدف آفرینش انسان عبادت حضرت حق کردنه. آیا دین آمده که این به همه ی هدف رسیدن رو برای ما تعریف بکنه؟ سوالاتی از این دست دارم. من تا وقتی که برگردیم به چند دقیقه پیشتر، جناب آقای هادوی تهرانی فرمودند که برخی از انواع دین رو بیان کردن. یه دفعه ذهنم رفت به فرازی از قرآن کریم که حضرت حق فرمود ان الدین عند الله الاسلام. میخوام بپرسم که این یعنی چی؟ یعنی فقط اسلام مقبوله در بین همه ادیانی که حتی مصدر الهی دارند، یا نه این اسلام منظور دین حضرت پیامبر خاتم نیست، ادیانیست که مصدر الهی دارند، همه در مجموعه اسلام قرار؟ اینو شما بفرمایید.
بله، این سوال خیلی خوبی است. البته جوابش مقداری دقیق و فنیه و حالا من بخوام این رو جواب بدم به یه شکل نسبتاً ساده‌ای اینطوری عرض می‌کنم. ببینید، خداوند تبارک و تعالی که انسان رو خلق کرد، میدونست چه موجودی رو خلق کرده و میدونست این موجود رو برای چی خلق کرده. خدا علم داره، هر کاری هم می‌کنه از رو علم، و میدونست که این موجودی که خلق کرده آغازش چیست، از کجا شروع میکنه. به تعبیر قرآن والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آغازش اینه که این از جایی شروع میکنه که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونه و میدونست منتهاش هم چیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که حالا بعد میگیم این عبادت که ما میگیم مثلا حالا تو ذهن نره، مثلا آدم آفریده شده فقط نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، اینا عبادته، ولی عبادت خدا فقط اینا نیست. خوردن و خوابیدن شما میتونه عبادت باشه، تفریحات شما میتونه عبادت باشه. عبادت یه معنایی است که بسیار گسترده است. اصلا یکی از ویژگی های اسلام اینه که این معنای زنده عبادت رو که تو تمام رفتارها در همه حرکات و سکنات شما معنادار میشه، این رو بخواد به انسان یاد بده که انسان میتونه همه ساعات زندگیش عبادت کنه. این معنیش این نیست که لذت نبره به اصطلاح دنیای مادی. حالا این بمانه، خدا میدونه که این انسان رو که از اون ابتدا خلق شده با اون ویژگی و با اون منتها باید برسه، که حالا اون منتها رو هم خدا میدونه. خب خدا علم داره، حالا در مثل مناقشه نیست، علم داره به این که این از اینجا چطور برسه به اون نقطه، اینو میدونه. اون علم الهی به اون که ما از این نقطه چگونه به این نقطه برسیم، که چه باورهایی باید داشته باشیم، چه رفتارهایی باید داشته باشیم، چه اخلاقی باید داشته باشیم، اون دین حق در لوح واقع، که حتی قبل از خلقت انسان هم اون بوده، تو مرحله ربوبی به اصطلاح، اون همون حقیقت اسلامه که مثلا قبل از خلقت انسان هم بوده. خب حالا داستان پیامبران شروع میشه. خداوند انسان رو که خلق کرد پیامبران رو میفرسته. آیا میشده همه اون چرا که انسان نیاز داشت همون ابتدا خداوند در اولین پیامبری که میفرسته این رو عرضه کنه؟ نه.
چرا؟
زمینه فهم اون همه مطالب برای انسانی که تازه داره هنوز تجربه میکنه، انسان ابتدایی، هنوز معرفتش خیلی رشد و ترقی پیدا نکرده، زمینش وجود نداره. قطعا خداوند اون عناصر اصلی رو که نیاز بود اون رو برای او عرضه کرده. بعد پیامبر بعدی در واقع یکی از نقش هایی که داشته این بوده که بیاد یک عناصر تازه ای رو که پیامبر قبلی فرصت و امکان عرضه اون رو پیدا نکرده، این عرضه کنه و در واقع این روند تکاملی دین ادامه پیدا بکنه تا برسه به کاملترین دین،
به تناسب روند رشد مقتضیات زمانی و مکانی و انسان.
احسن. یعنی انسان به یک معنایی داره در طول تاریخ یه نوع رشد فکری پیدا میکنه، پا به پای او خود ادیان هم تکمیل میشن، یعنی خداوند به پیامبران این فرصت رو میده که اونا مفاهیم بالاتر رو بیان کنن تا برسه به بالاترین سطح که اسلامه. البته اینجا این نکته رو من ناگفته نذارم که این باید حالا در جای خودش بحث بشه. کارکرد هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی یکیش تکمیله که الان اشاره کردم، یعنی اون چرا که او گفته بیان میکنه، عناصر تازه ای رو اضافه میکنه. ولی یک کارکرد دیگری داره که این خیلی مهمه و اون اینه که وقتی یک پیامبری میامد و مطالب خودش رو عرضه میکرد، یه مدت میگذشت، پیامبر نبود در بین مردم، این مطالب دست مردم گرفتار تحریف میشد، یه برداشت های اشتباه پیدا میشد، یواش یواش یه طوری میشد که دیگه راهی برای فهمیدن اون مطالبی که اون پیامبر واقعا مرادش بود باقی نمیموند. اینجا یکی از کارکردهای این پیامبر جدید اینه که بیاد اون چرا که در دین قبلی حق بوده و تفسیرهای نادرست شده درستش رو بیان کنه. در واقع این داستان ادامه پیدا میکنه تا برسه به پیامبر خاتم، یعنی پیامبری که دیگه بعد از او جایی برای پیامبر دیگری نیست. نه اینکه خدا دیگه بعد از این منقطع شده داستان پیامبران، نه، تا جایی که زمینه پیامبری باشه خداوند پیامبر میفرسته، اما دیگه زمینه نیست. چرا؟ چون کاملترین دین رو آورده، دیگه کاملتر از این نیست، و یک دینی رو آورده که توش عناصری هست که این عناصر میتواند این دین رو از تحریف حفظ کنه، که این خیلی بحث مهمی است که حالا این نیاز داره به یک بحث طولانی که چه ویژگی هایی در اسلام هست که اسلام رو حفظ بکنه از تحریف، که یکیش این است که منبع اصلیش که قرآن محفوظه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که خدا خودش حفظ کرده قرآن رو و این کتاب در واقع مصدر و منبع علم الهی است که در دسترس ماست، که حالا باید در جای خودش بحث کنه.
خیلی ممنونم. من
این جمله رو بگم فقط. پس اسلام، اون ان الدین عند الله الاسلام، اسلام اون دین حقه که در طول تاریخ بخش های اون تجلی پیدا کرده و اون کاملش آخرین نسخهش در واقع در اسلام به معنای خاص در مقابل ادیان دیگه ظهور پیدا کرد.
میشه گفت یه جورای مترادف با کلمه دین همین اسلام.
بله، دین حق.
دین حق.
بله. ان الدین، همون که قرآن فرمود عند الله الاسلام. یعنی پیش خدا دین همینه، دیگه غیر از این دین نیست.
بسیار خوب. ما تو این برنامه داریم سعی میکنیم که البته سعی میکنیم که میگم تو برنامه‌های بعدی هم حتما همین کار میکنیم. یه خورده تعداد سوالاتمون شاید کم باشه به ظاهر، اما اینکه تون تون هی بخوایم مثلا 10 تا 20 تا سوال تو هر برنامه بپرسیم و چیزی آیدمون نشه یا کم آیدمون بشه، به نظرم شما هم تایید می‌فرمایید که خوب نیست. اجازه بدین همین جوری بریم جلو، یعنی زوایا و شاخ و برگ‌های مختلف رو در نظر بگیریم. پس تعریف دین مطرح شد، اهداف دین یا هدف اصلی دین هم بیان شد و در این حال اینکه ان الدین عند الله الاسلام یعنی چی این هم بیان شد. تو این 7 8 دقیقه پایانی میخوام از حضرت آیت الله هادوی سوال بکنم که بعضی ممکنه الان این سوال تو ذهنشون پیش بیاد. ما الان آدمای هم عصر و زمان خودمون میبینیم که قائل به هیچ دینی نیستن، دارن زندگی میکنن. ما اون چیزی که به عقلمون میرسه، دو تا چیزو تاکید میکنم، یکی اون چیزی که به عقل ما میرسه، دوم این که به ظاهر اونها آدمهای موفقی هستند، دارن از زندگیشون هم استفاده میکنن، آدمهای دور و بر هم ازشون راضی هستن، دیندار هم نیستند به هیچ دینی، تو رشته های مختلف زبان زدن. پس چی میشه که ما چجوری میتونیم به این سوال جواب بدیم که انسان در همه زمان حیات تاریخ و کره خاکی نیازمند به دینه؟ یا اینجوری بپرسم، جناب عالی بفرمایید که آیا دین برای همیشه و همه آدم‌ها ضروری بوده، هست و خواهد بود و چرا؟
البته حالا تو این دقایق پایانی سوال جوابش مفصله، من فقط کوتاه اشاره کنم. ببینید، من از یک بعد در واقع عینی بیشتر، حالا بحث تئوریکش رو بذاریم یه فرصت دیگه، بحث عینیش رو عرض کنم. به عنوان یه بحث عینی من این رو عرض میکنم که اگر شما همون آدمهایی رو که میگید هیچ دینی ندارند و موفقند ببینید، که من بعضی از اونها رو از نزدیک باشون برخورد داشتم، میبینید در ظاهر بله زندگی میکنند، فعالند، به ظاهر خوشحالند، ولی در اون باطن دلشون، در لحظه های تنهایی خودشون، اون موقع که خودشون هستند و خودشون، یک گمشده جدی دارن که بالاخره